أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث ما در شرایط متعاقدین، اون کسی که میخواد عقد عرض کنم که اجاره بخواند یا عقد دیگری در عقود در معاملات، عاقد اون کسی که عقد میخواند، گفتیم شرطش بلوغ است. اون کسی که بالغ نیست و صبی است، غیر بالغ است، ترتیب اثری بر عباراتش نیست، نافذ الکلمه نیست، شرطش بلوغه. دلیل بر این بلوغ رو هم عرض کردیم، بعضی به اجماع تمسک کردن که رد شد، ولی هم آیه قرآن خیلی روشن صریح نص در این مطلب بود که وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح. خدای بزرگ امر کردن، دستور داد، فرمان داد، واجب کرد که یتاما رو، اونایی که غیر بالغن، اینا رو آزمایش کنید، حتی اذا بلغوا النکاح، تا بالغ بشن. باز وقتی هم بالغ شد آزمایش رو ادامه بدید، مال رو تحویل به اون یتیم ندید. ان آنستم منهم رشدا، که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عرض کردیم این احتمال رو در این آیه تقویت میکنن، که یعنی ادامه داشته باشد ابتلا و اختبار و آزمایش در زمان بلوغ، نه حتی اذا بلغوا که دیگه قطعش بکنید. تقریبا میگیم غایت داخل در مقیاس. وقتی هم که به حد بلوغ رسیدن آزمایش رو ادامه بدید تا ایناس رشد بکنید. حتی اذا بلغ النکاح فان آنستم منهم رشدا، یعنی در حال بلوغ. در حال بلوغ چه دارید اختبار میکنید، آزمایش میکنید؟ اگر رسیدید به این نتیجه که این به رشد رسیده، پس ایناس رشد در حال بلوغ. لذا گفتیم از آیه دو چیز استفاده میشه، دو شرط برای اینکه اون یتیم مستقل بشه، عرض کنم که عباراتش نافذ باشد، نفوذ کلمه داشته باشد، عقدش صحیح باشه، بشه مال را تحویلش داد. دو شرط هست، یکی عرض کنم که بلوغ، یکی ایناس رشد، به این نتیجه برسید که رشید است. پس آیه دلالت روشن به طور صریح بر این داشت که بلوغ و رشد شرط است برای اینکه بشه مال رو تحویل یتیم داد، که اون وقت از اون وقت که میشه مال رو تحویل بش داد، اون وقتی است که نافذ الکلمه است. اگر عقدی خون، عقدش نافذ صحیحه، ترتیب اثر برش داده میشه و مال رو هم میشه تحویل خودش داد. چند تا روایت هم خوندیم، چهار روایت، همین مضمون آیه رو اونها هم روشن، به طور روشن استفاده ازش میشد، دلیل میشد برش. عرض کنم که هم از قرآن هم از روایات استفاده کردیم که برای دفع مال به یتیم که اختیار مال دست خودش باشه و بتوند عقد بخواند، رشد و بلوغ شرط است. این رو از آیات، از آیه قرآن و از روایات استفاده کرد. پس این که گفتیم یشترطو در متعاقدین البلوغ، هم از آیه استفاده شد هم از روایات. حالا که بحث ما رسید به بلوغ، بحث ما در اجاره است و صحت اجاره، که یشترطو در صحت اجاره، عاقد که عقد اجاره میخوند باید بالغ باشه. حالا به این مناسبت که به بلوغ رسیدیم، من به نظرم میاد بحث در بلوغ خودش بحث مفیدی است و متاسفانه در عرض کنم که مباحث کمتر روش بحث میشه. بلوغ چیه؟ یعنی چه بلوغ؟ عرض کنم علائم بلوغ چیست؟ پس یکی در معنای بلوغ، که بلوغ چیست، چه وقت برای انسانی بلوغ حاصل میشه، و یکی علائم بلوغ چیست، اگر چه علامتی در انسانی پیدا شد میگیم با این علامت دیگه بالغ است. یه بحث مفیدی است. حالا که ما در بحث اجاره و اینکه شرط در متعاقدین این است که بالغ باشند، به شرط بلوغ رسیدیم، من مناسب می‌بینم یه بحث کوتاهی داشته باشیم در معنای بلوغ، که بلوغ چیست و از طرفی علائم بلوغ، چه علائمی در انسان باشد، چقدر ممکنه افرادی علائم بلوغ درشون پیدا شده، به حد بلوغ رسیده، خودش خبر نداره، نمیدوند علائم بلوغ چیست، آیا در او این علامت پیدا شده یا پیدا نشده. لذا بحثم خیلی کم در این که آیا بلوغ چیست، علائم بلوغ در زن در مرد فرق میکنه، علائم بلوغ در اینها چیست، اینا یه بحث اجمالی. حالا که به این مناسبت رسیدیم، عرض کنم که من مناسب میبینم انشاءالله به طور مختصر و کوتاه این بحث رو عرض کنم که مطرح کنیم. پس بحث ما در یکی معنای بلوغ، دوم علائم بلوغ. در معنای بلوغ عرض کنم که من در لغت چه معنایی دارد و در اصطلاح فقها، علما، بزرگانی که بحث میکنند در بلوغ، اصطلاحاً بلوغ رو به چه معنا میگن. پس یکی معنای لغوی بلوغ و یکی معنای اصطلاحی که اصطلاحاً بلوغ چیست. اما معنای لغوی بلوغ، در المنجد میگه بلغ یبلغ بلوغاً به معنا وصله. بلغ یعنی رسید، وصله بلغهو، میخواست بره فلانی رو ببیند، دنبالش میگشت، بلغهو بهش رسید. بلغه یعنی رسید، یعنی وصله. بنابراین بلوغ به معنای رسیدن. حتی در موارد دیگه هم استعمال میشه، مثلا بلغه ثمره، میوه به درخته، میگه رفتم نگاه کردم به میوه ها، میبینم به میوه ها رسید، بلغه ثمره رسید، یعنی به اون حدی رسیده که میشه او را چید و خورد، نرم شده، آبدار شده، شیرین شده، وقت چیدنشه. پس بلغ ثمره، بلغ یعنی رسید. عرض کنم که بلغ الغلام، این غلام پسر بچه به حد بلوغ رسید. ادرکه، حالا میگیم ادرکه یعنی به اون رشدی که باید برسد، به اون حد عرض کنم که کمالی که در انسانها هست که به بلوغ اون کمال حاصل میشه، به حد مرد بودن یا زن بودن میرسد. تا حالا بچه بود، اما حالا میگن دیگه آقا شده، خانم شده. به اون حد که برسه یعنی ادرکه، رسید به اون حد کمال، به اون حدی که عرض کنم که کمال است برای انسان. پس بلغه به معنای رسید در قرآن زیاد استعمال شده. اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن، در سوره بقره آیه 231. خداوند فرماد اذا طلقتم النساء، هرگاه زنها را طلاق دادید، خب بعد از طلاق عده باید نگه بدارد. خب اذا بلغن اجلهن، وقتی اینها مدت عدهشون به پایان رسید، به اون زمانی رسید که دیگه میتونه ازدواج کند، میتوند عرض کنم که از حالت شوهر داشتن بیرون بره. اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن، یه وقتی عدهشون تمام شد، رسید، عده رسید یعنی تمام شد دیگه، عرض کنم که عده‌ای که واجب بود چند وقت، چند مدت عده نگه بدارد، بلغن اجلهن، به اون زمان پایان عده که تکمیل شد عدهش، قرآن فرمود فلا تعذلوهن، بعد از اینکه عدهشون تمام شد منعشون نکنید از ازدواج با همون همسرانی که قبلا داشتن. قبلا با یک زنی عرض کنم که زن و شوهر بودن با هم، طلاق بینشون حاصل شد، حالا که عده تمام شد علاقه دارد این زن با همون شوهر قبلی مجدد ازدواج کند، اینو مانع می شدن. قرآن فرمود فلا تعذلوهن، منعشون نکنید از اینکه به همون شوهر قبلیم خود مجدد عرض کنم که ازدواج بکنن. عزل به معنای حبسه، به معنای منعه. این که ما میگیم معزل یعنی مانع. یه وقتی مثلا میگه برای من معزلی پیدا شد، در کارمون برخورد کردیم به یک معزل. بعضی معزل میگن ولی غلط، تعبیر صحیح معزله، یعنی مانع. مانع یه کاری عرض کنم که گرفتاری پیش میاد، مشکلی پیش میاد، نمیتونه کارشو ادامه بدد، میگه برخورد کردیم به معزل، یعنی برخورد کردیم به مانع. پس لا تعذلوهن، اونها را عرض کنم که منع نکنید از ازدواج با اون همسران قبلی، در صورتی که خودشون ترازی دارن. پس بلغنه یعنی رسیدن به اون مدت پایان، مدت عرض کنم که عدهشون. یا مثلا در قرآن در جای دیگر عرض کنم که میفرماد فلما بلغ معه السعی. قضیه حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام با حضرت اسماعیل فرزندش رسیدن به سعی. فلما بلغ معه، اون بچه اسماعیل با پدرش رسید به سعی، یعنی کوشش. این یه معناست کردن، یعنی پسر بچه دیگه در حدی رسید که با پدرش کمک میکنه، همراه پدرش میاد کار میکنه، و کمک میکنه در کارها به پدر. فلما بلغ معه سعی، وقتی اسماعیل با پدر رسید به سعی و کوشش، عرض کنم که فلما بلغ معه سعی قال یا بنی، اون وقت یه معناس کردن سعی یعنی به همکاری و کوشش و کمک پدر. بعضی میگن سعی اینجا به معنای اون قربانگاهه. حضرت ابراهیم در خواب دیده بود که اسماعیل رو در راه خدا ذبح بکند، تصمیم گرفت که خب امر خداست. خداوند فرموده سه شب پشت سر همم خواب دید، در عالم رؤیا بهش گفتن اسماعیل رو در راه خدا قربانی کن. خب آماده شد، در مکه بودن، ببرد بچه رو به منا که قربانگاه اون وقت حجاج در منا قربانی میکردن، ذبح میکردن. فلما بلغ معه سعی، وقتی رسیدن به اون قربانگاه، حضرت ابراهیم بچه شو برده رسیدن به منا، عرض کنم که اون وقت به حضرت اسماعیل گفت که یا بنی انی ارا فی المنام انی از بهک، من در عالم خواب دیدم، مأمور شدم از طرف خداوند که تو رو ذبح کنم. انی ارا فی المنام انی از بهک فنظر مازا ترا، با پسر مشورت میکنه که خودت چی میگی، خودت نظرت چیه، من یه همچه خوابی دیدم، از طرف خدا مأمورم تو رو عرض کنم که قربانی کنم، سر ببرم. فنظر مازا ترا، خودت چی میگی؟ ببینید فرزند، عرض کنم که اسماعیل 13 سالش، قال یا بنی، بله، قال یا ابت افعل ما تو عمر، ستجدنی انشاء الله من الصابرین. فرزند به پدر میگه بابا، با چه تعبیر با احترامیم مطرح میکنه، نمیگه بابا مرو بکش، مأمور شدی مرو ذبح کنی، فذبحنی، میگه یا ابت افعل ما تو عمر، اون چرا که خدا به دستور داده، اون چرا مأمور هستی انجام بدی، انجام بده. نگفت اذبحنی، لفظ اذبحنی نیاورد در کار، از باب تأدب و اینکه امر خدا رو باید اطاعت کرد، نگفت چی هست، یا ابت افعل ما تو عمر، اون چرا که مأمور هستی از طرف خدا انجام بدی، انجام بده، ستجدنی ان شاء الله من الصابرین، تو خواهی مرا به عنوان یک صابر که صبر کننده در مقابل امر خدا و ذبح هست، اونجور خواهی یافت. ستجدنی ان شاء الله، خیلی داستان مهمی است. اولا خداوند حضرت ابراهیم رو، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن، او رو به این عنوان که امر الهی را بهش تأمین به او عرض کنم که ابلاغ میکند که خدا به شما امر میکند، خواب میبینه که بچه رو ذبح بکن. خیلی مطلب مهمی است. به همه کسی همچه امری نمیشد، همه کس طاقتشو ندارن، امتثال نمیکنن، زیر بار نمیرن. خداوند حضرت ابراهیم رو مأمور میکند به ذبح فرزند. فرزند چی میگه؟ فرزند میگه یا ابت افعل ما تو عمر، اعتراض نمی کند، داد و فریاد نمی کند، این چه کاریه، میگه بابا هنچه مأموری انجام بده. و قرآن فرمود فلما اسلما، پناه بر خدا. ببینید مقام تسلیم تا کجاست. فلما اسلما، پدر تسلیم امر خداست، فرزند تسلیم امر خدا. چجور تسلیمه؟ پدر عازم شده، یک کارد بر می‌داره، تیز می‌کند. ابراهیم اسماعیلش هم میارد در قربانگاه منا، او رو می‌خواباند رو به قبله، کارد رو تیز می‌کند، می‌ذارد به جلوی ابراهیم اسماعیل. فلما اسلما، تسلیمه، یعنی همونی که خدا خواسته است رو در مقام اجرا عمل میکنه. اسماعیل هم میره میگیره میخوابد، به سمت قبله پشت دراز میکنه و به پدر میگه یا ابا افعل اون چه که مأموری انجام، یعنی مرا سر ببر. فلما اسلما، پدر تسلیم است، فرزند رو قربانی کند، فرزند تسلیم است قربانی بشود. فلما اسلما و تله للجبین، او را خابید، خابون طرف قبله، پیشانش هم گذاشت رو زمین، چون خودش گفت حضرت اسماعیل بابا صورت من رو بپوشان که من یه وقت وقتی میخوایی گردن من رو ببری، چشمت تو چشم من میافتد و اون عاطفه پدر و فرزندی مانع از اجرا حکم الهی است. صورت منو بگذار رو زمین که در اون حال چشم من و چشم تو به هم دوخته نشه، که کار امر الهی درش تأخیر بیفتد. اون چه وظیفه داشت ابراهیم انجام داد، بچه را آورد قربانگاه، کارد را آورد، او را خوابون، کارد را تیز کرد، گذاشت به گلوی اسماعیل با ضرب دست خلیل الرحمن و کارد تیز، با یک فشار میخواد هرچه زودتر کار را تمام کند، با یک ضربت سر جدا بشه که اون اذیت نشه. با یک فشار دید نبرید، تعجب کرد، خیال کرد اون طرف تیزی کارد نبوده، دوباره برداشت طرف تیزی کارد رو به گلو گذاشت، با یک فشار باز دید نبرید. خب اینجاست که میگه کارد میگه تو میگی ببر، اما خدا میگه نبر و من به امر خدا هستم. اون وقت اینجا خود خطاب شد که بله، فقال، خداوند بهش فرمود قد صدقت الرؤیا، ای اسماعیل، ای ابراهیم، اون چه مأمور بودی تمام شد، مأمور بودی به ذبح، عرض کنم که انجام دادی، یعنی تو کار خودت انجام دادی، منتها خدا نخواست، خدا به کارت فرمود نبر و نبرید، و الا ضرب دست تو و گذاشتن کارت تیز به گلو و فشار دادن، قد صدقت الرؤیا، یعنی کار را تمام کردی، انجام وظیفه کردی، مأموریت را به پایان رسوندی، قد صدقت الرؤیا. خب این تسلیم بودن در مقابل امر خدا. فلما اسلما، ابراهیم تسلیم که سر ببرد و اسماعیل تسلیم که ذبح بشود. چه مقام بالایی است، یه همچه تسلیمی در مقابل امر الهی. ما اینا را یه فکری روش بکنیم، ببینیم ما تسلیم امر خدا هستیم. وقتی خدا دستور نماز میده تا چه اندازه ما آمادگی داریم. ابراهیم ببینید اسماعیلشو بر میداره تا قربانگاه میاره، کارد رو تیز میکنه، بچه رو میخواباند، کارد رو به گلوش میگذارد، فشار میدهد. اینو میگن از تسلیم. فلما اسلما، هم این تسلیمه، هم اسماعیل که میاد با خیلی عشق و علاقه و نشاط به سمت قبله میخوابد، گردنشو بالا میگیرد که کارت به گلوش برسد و تحت فشار قرار. اون تسلیم، اونم تسلیم. فلما اسلما و تلهو للجبین، او رو به سمت پیشانی رو زمین خوابانید. حالا این رو ما باید دستور العمل خودمون قرار بدیم. فلما بلغ معه السعی، رسیدن. پس بلغ اینجا یعنی رسید به سعی. ابراهیم بچه‌ش، اونم تنها فرزندی که در پیری بهش رسیده، فرزنددار نمیشد، پیر شده، خداوند دعاشو مستجاب کرد، یه فرزند بهش داد، بشارت هم بهش دادن که اسماعیل. تعجب کرد که در پیری دارد فرزنددار میشه، بعد از پیری و مدتی عرض کنم که انتظار، یه فرزند پسرم پیدا کرده، پسرم به حد رشد 13 سال رسیده، حالا میفرماد که او رو در راه خدا قربانی کن. اینجور تسلیمه. از اینجا ما باید درس بگیریم که تا چه حد باید تسلیم امر خدا. وقتی گفتن تسلیم باشید امر خدا رو، امر نماز اومده، امر روزه اومده، امر زکات اومده، زکات مال رو بده، چقدر تسلیم راجع به این امر الهی است. تسلیم رو ما از ابراهیم و اسماعیل یاد بگیریم. به هر جهت حالا این آیه رو معنا کردیم. فلما بلغ معه السعی، یعنی اون وقتی که رسید، بلغ به معنای رسید به قربانگاه. یا در آیه دیگر فرمود اذا بلغ الاطفال منکم الحلم، هر زمانی که اطفال شما، پسرها، دخترها به حلم رسیدند. حلم همون احتلامه، خروج منی از انسان، حالا در خواب، در بیداری. حلم خروج منی است از انسان. هر وقت عرض کنم که بچه های شما اذا بلغ الاطفال، یعنی اطفال رسیدن به اون حلم، بلغه به معنای رسیدن. اذا بلغ الاطفال منکم الحلم فلیستأذن، اینم باز ببینید آیه، ما میخوایم معنای بلغه رو بفهمیم به معنای رسیدن. بلغ الاطفال منکم الحلم، رسیدن به احتلام، به خروج منی. وقتی رسید فلیستأذن، باید اذن بگیرند. اطفال وقتی به حلم رسید و منی ازش خارج شد، یعنی به بلوغ رسید، فلیستأذن، باید اذن بگیرن. اینم یکی از مطالب بسیار مهمی است در اسلام. امرم هست، واجب است، متاسفانه مورد غفلت معمولا ماها مسلمانها، حوزه ها مورد غفلت قرار گرفته است. بچه وقتی به تکلیف رسید، میخواد وارد خانه بشد، وارد یک اتاقی که مادر و پدر در او استراحت میکنن، واجب است اذن بگیرد. فلیستأذن امره، باید اذن بگیرد. اینو ما مطرح میکنیم، اینو به بچه ها یاد میدیم که اگر خواستی در این اتاقی که اونا استراحت میکنن، جای استراحتشونه، اگر خواستی در اون اتاق وارد بشی، باید اذن بگیری، اجازه بگیر و وارد شو. سرزده در رو باز نکن، وارد شو. حالا اذن، اصلا چه جور اذن بگی، چه وقت اذن بگیر. بلغ الاطفال منکم الحلم، وقتی به حلم رسید، یعنی بالغ شد، منی ازش خارج شد باید اذن بگیرد، حتی اگر به حد بلوغ هم نرسیده باز اونجا میفرماد در یک در سه زمان سه وقت قرآن مطرح میکنه که باید بچه ها رو یاد بهشون بدن سرزده وارد اتاق نشن غیر مکلف. عرض کنم که این آیه عرض کنم که مهم است در قرآن که استیزان اطفال، چه اونایی که به حد بلوغ میرسن چه اونایی که نرسیدن، در یک جاهایی در یه مواقعی باید اذن بگیرن و وارد بشن. یکی از چیزهایی است که مورد بحثه، باید بحث بشه روش، چه اون سه موقع عرض کنم که قبل طلوع الفجر صلات الفجر و بعد از نماز عشاء، عرض کنم که قبل یا بعد از ظهیره بعد از ظهر، سه موقع رو در قرآن مطرح فرموده که باید اینا اجازه بگیرن. حتی اونایی که بالغ نیستن، اونی که لم یبلغ الحلم، در سه موقع سه جا باید اذن بگیره تا وارد بشد. اینم یک بحث مفصلی است که میطلبد، چون مورد غفلت واقع شده، از مردم خبر ندارن که به بچه یاد بده، چون این خطاب به خود بچه که نیست، بچه که مورد خطاب قرار نمیگیره، پدر و مادر هستن باید به فرزند یاد بدن کجا باید اجازه بگیری وارد بشی، کجا لازم نیست اجازه بگیری و وارد بشی. عرض کنم که حتی والذین لم یبلغ الحلم، اونایی که به حد حلم هم نرسیدن، در سه جا باید اونام عرض کنم که اذن بگیرن و وارد اون استراحتگاه پدر و مادر بشن. اینم یک جایی است که یک موردی است که به نظر من میاد مناسب است. ما که حالا اینجا بحثمون آزاده، بحثمون در اجاره است، اما خب وقتی به بلوغ میرسیم معنای بلوغ رو معنا میکنیم، وقت بلوغ رسیدن علائمش رو مطرح میکنیم که انشاءالله بحث میکنیم. اینم یه بحثیست به نظر من میاد اینو ما دنبال کنیم، چون مورد غفلت قرار گرفته. یک امر واجب فلیستأذنوا، این بچه ها که به تکلیف رسید یا اونی که لم یبلغ الحلم باید اذن بگیرن، این کجا هاست، چه شرایطی دارد، امر واجب مورد غفلته، بحث نشده، بحث نمیشه، در مذاکرات، در منبرها، در سخنرانیها، در گفتگوها. به نظر من میاد این دو بحث رو ما عرض کنم که به مناسبت در بحث اجاره اینا به مناسبت مطرح کنیم. پس یکی در معنای بلوغ، به مناسبت اینکه رسیدیم به اینجا که در متعاقدین بلوغ شرطه، ما شرط بلوغ در متعاقدین رو مطرح میکنیم، به مناسبت میگیم اصلا بلوغ چیه، چه وقت بلوغ حاصل میشه، معنای بلوغ، علائم بلوغ. اینجام این آیه رو مطرح میکنیم که بلوغ معنای لغویش یعنی چه، بلغه یعنی رسید، اذا بلغ الاطفال منکم الحلم. اینو ما آیه رو ما میاریم برای مناسبت این که بلغه یعنی چی، وقتی بلغ الاطفال منکم الحلم یعنی رسید، بلغه یعنی رسید، وقتی اطفال به حلم رسیدن، به حد احتلام رسید، فلیستأذنوا، امر الهی است، خدا هم فرمود باید استیزان کنند. خب این چرا مورد غفلت قرار گرفته؟ استیزان چه وقته؟ کجا باید استیزان کنند؟ عرض کنم که کی بهشون یاد بده استیزان را، در چه محلی همجور سرزده وارد میشه. اگر تو خونه میخواد بیاد سرزده میاد، اونجا اذن میخواد. اگر یه اتاقی هست که محل رفت آمد و نشست و برخاست و امثال اینه هاست، اذن نمیخواد. افراد دیگه میرند و میان هستن، اما اونجایی که عرض کنم ثلاث عورات قرآن فرمود، سه جاست که جای خلوته، اونجایی که جای خلوت هست استیزان میخواد. اونجا کجاست که واجب استیزان؟ چرا ما برای بچه هامون مطرح نمی کنیم یا نکردیم؟ چرا غفلت داریم ازش؟ به من به مناسبت عرضم اینه، به مناسبت اگر ما این بحثم حالا فعلا به مناسبت آیه بلغه رسیدیم به اینجا، اما این بلغه ایست که دنبالش فلیستأذنوا، باید این اطفال اذن بگیرن. کی باید یادش بدهد اذن را و چه موقع باید اذن بگیری؟ چه بچه‌ای که به تکلیف نرسیده در سه مورد باید اذن بگیرد؟ اونی که به تکلیف رسیده مطلقا هر زمانی میخواد وارد بشه باید اذن بگیرد، اینا قابل بحثه. بنابراین پس ما از این بحث اجارمون یه قدری استفاده بیشتر بکنیم، دو مطلب رو اضافه کنیم به این بحث. یکی معنای بلوغ، که بلوغ یعنی چی؟ معنای لغویش، معنای اصطلاحیش. و یکی هم عرض کنم که استیزان، که اطفالی که به حد بلوغ رسیدن یا اطفالی در بعضی موارد قبل از اینکه به حد بلوغ هم برسه واجب است برشون استیزان برای ورود به اون جایی که عرض کنم که محل استراحت پدر و مادر هست، باید اذن بگیرن. این استیزان رو زمانش، مکانش، شرایطش، اینم چون غفلت شده امر واجب و امریست که لازم هست برای امت، باید اطاعت بکنن، ولی غفلت شده این هم به نظرم میاد. به مناسبت ما در ادامه بحثمون در آینده انشاءالله بحث بکنیم. پس ما الان وارد میشیم در معنای بلوغ، که لغتاً گفتیم بلغه یعنی رسید. حالا اصطلاحاً معنوش چیست؟ در اصطلاح علما وقتی میگن بلوغ، شخصی که میخواد نماز بخوند تمام احکام شرطش بلوغ است. کی به تکلیف میرسد که باید نمازشی که میخوند وقتی تکلیف شد واجب نماز براش؟ بلوغ در صوم، کسی که بالغ شد واجب روزه بگیرد. چه وقت بالغ میشه برش واجب میشه؟ در پس هم در بحث صوم، در بحث زکات، در بحث حج، تمام احکام الهی متوقف بر بلوغه. این بلوغ رو ما معنا کنیم. عرض کنم که علائمش رو از کجا بفهمد بالغ شده، علامت بلوغ رو، این دو مطلب رو در بلوغ ما انشاءالله بحث ازش خواهیم کرد. خب معنای لغوی بلوغ رو عرض کردیم، یعنی بلغه یعنی رسید. بلغ معه السعی، یا بلغ الاطفال الحلم. این در آیات قرآن استفاده شده و همشم همون به معنای رسیدنه. عرض کنم بر این که اما معنای اصطلاحی بلوغ، پس بلوغ بلغه به معنای رسیدن در آیات قرآن زیاد استعمال شده. بلغ الاطفال منکم الحلم، بلغ معه السعی، عرض کنم که و امثال اینها در قرآن زیاد داریم. حالا معنای اصطلاحی بلوغ چیست؟ که وقتی علما میگن بلوغ، مرادشون از بلوغ چیه اصطلاحا؟ این رو مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه یه بحث تقریبا نیم صفحه از جواهر دارد در معنای اصطلاحی بلوغ. میگه و المراد بالبلوغ الذي هو في اللغه الادراك. مرحوم صاحب جواهر فرمود مراد علما در اصطلاح علما بلوغ که در لغت به معنای ادراک، همون رسیدنه، مرادشون از بلوغ در اصطلاح البلوغ الحلم، مرادشون همون رسیدن به عرض کنم که احتلام و خروج منی است. و الوصول الی حد نکاح، وقتی علما گفتن بالغ بشه یعنی منی ازش خارج بشه، به حد نکاح برسد، که به حد نکاح رسیدنش کیه؟ به سبب تکون المنی فی البدن، منی در وجود او عرض کنم که ایجاد میشه به سبب تکون المنی. تکون یعنی به وجود آمدن منی در بدن، و تحرک شهوه که وقتی منی در انسان ایجاد شد، خلق شد، موجب تحرک شهوته، شهوتش هیجان پیدا میکند. و نزوع الی الجماع، میل به جماع کردن پیدا میکند. و علامتش انزال الماء الدافق الذي هو مبدا خلق الانسان بمقتضى الحكمه الربانيه فيه. و این عرض کنم که بلوغ یعنی رسیدن به اون جایی که در او منی خلق میشه، ایجاد میشه، خلق منی در او موجب تحرک شهوت، میل پیدا کردن به جماع عرض کنم که، و انزال المنی که منی ازش به صورت جهنده خارج میشه. این رو میگیم مرادشون از بلوغ در اصطلاح. مرحوم صاحب جواهر فرمود اینه که خود این اون وقت یک عرض کنم که حد کمالیست برای انسان. فرمود فهوهین از این کمالون طبیعیون للانسان، رسیدن به این حد که منی در او ایجاد میشد، میل به جماع پیدا میکند، شهوت در او تحریک میشه، هو کمال طبیعی للانسان، یک رشد و کمال طبیعی است در انسان که موجب بقای نسل میشه. وقتی در انسان منی ایجاد شد و شهوت تحریک شد، میل به جماع پیدا شد، عمل شد، یبقا نسل انسان، کمال طبیعی للانسان یبقا به نسل و یقوا معهل عقل، هم موجب بقای نسل میشه که در اثر همین تحریک شهوت و میل به جماع میکند، ماء دافق در رحم ریخته میشد و بچه پیدا میشه، هم موجب بقای نسل و موجب تقویت عقل است. و هو حال و صاحب جواهر فرمود این حال برای انسان کمال طبیعی است، حال انتقال الاطفال الى حد الکمال، این زمانی است که انتقال پیدا میکنن اطفال از طفل بودن، بچه بودن، الی حد الکمال.
دیگه مرد شده، میگن این بچه بود اما دیگه حالا مرده، این دختر بچه بود حالا دیگه زن شده، الی حد الکمال و البلوغ مبالغ النساء و الرجال، میرسد به حد مرد بودن و زن بودن. عرض کردم تو تعبیرات خودمون داریم، میگیم بچه دیگه آقا شد، پسر بچه، این دختر بچه خانم شده، به حد کمال بلوغ مبلغ النساء و الرجال، به حد این که بگن مرده بگن زنه رسد، اینا میگیم. عرض کنم که اصطلاحاً معنای بلوغ، علما وقتی میگن بلوغ مرادشون رسیدن به این حده که حدی است که کمال طبیعی است، تحریک شهوت میشه، منی در او ایجاد شده، میل به جماع پیدا میکند که موجب کمال بقاء نسل انسان و موجب انتقال این بچه از حال بچگی به مرد بودن یا مبلغ النساء به زن بودن. پس معنای بلوغ لغتاً یعنی رسید، معنای بلوغ اصطلاحاً به فرمایش صاحب جواهر یعنی رسیدن به این حد کمال، به اون حدی که دیگه حالا میگن مرد شد، اون دختر بچه میگن زن شد، اون حدی است که عرض کنم که کمال انسانه که به حدی رسیده است، منی در او ایجاد شده، تکوین شده، میل به جماع پیدا میکند و این موجب بقاء نسل انسانه. اینم معنای اصطلاحی بلوغ بنابر نظر صاحب جواهر. پس معنای بلوغ لغتاً معلوم، معنای بلوغ اصطلاحاً رو مبنای منهوم صاحب جواهر رسیدن به این حد کمال که این حدی است که انتقال پیدا می‌کند اون انسان از حال طفولیت به مرد بودن یا زن بودن. این حالا یه بحث‌ها ادامش انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.